رادیو جادی، شماره 189، موقع خوب هیچ وقت نمیاد، عمل کن. 12 اسفند 1403. سلام، جادی هم و امیدوارم خوب باشین. با شعار اینکه وقت خوب هیچ وقت نمیاد، بهتر همین الان اقدام کنیم. هی بگین نه حالا صبر کنم اینش درست بشه، نه صبر کنم اون شرایط فراهم بشه، نه حالا اینش اگه درست شد من دیگه میرم سراغش. رادیوی 189 رو ضبط میکنیم. معلومه تو استودیو همیشه گیم نیستم، استودیو رو خوب اومدم، میز کارم اونجا، ضبطم هم اونجا میکنم. کار من برنامه نویسیه، سفرم، ولی گفتم تو همین اتاق با چیزایی که داریم، در شرایطی که داریم، با نور کم و هر چی که هست ضبط کنم. روز خوب هیچ وقت نمیاد، مهم اینه که ما عمل کنیم. تشکر میکنیم از حامیامون توی پتریان، خیلی زیاد بود. وریا یا وریا یه، بسیار ممنونیم ازت. حسام، آرش میم، مکس الف، خیلی ممنونیم ازت، بسیار حمایت عجیب و غریبی کرده بود. آرش ق یا شار الف، بسیار ممنونیم. تخمینه محسن، میکائیل نوید و آریا. بعضیا میبینین دو ستاره دارن، یعنی این که چون میتونین تو لول‌های مختلفی پتریون بشین. پتریون اینه که میگین من هر ماه انقدر کمک میکنم به رادیو، $5، اینایی که ستاره دارن $10، $2، شکل‌های مختلف هر کی چقدر میتونم. حالا دوستان اینه که در خارج درآمد دارن، کردیت کارت دارن و یورویی در میارن، یا دلاری یا ینی یا کرونی. به شکل جالبی کرونی خیلی زیاد داریم. سوئدی هم یه چیزی هست، نمیدونم SEK هست سوئدیش، نمیدونم چی شاید هم سوئدیش کرون دانمارک. به هر حال میپذیرن که من در ماه انقدر میدم. این باعث میشه من خیلی سیستماتیک بتونم فکر کنم که روی این درآمد حساب کنم. خیلی ممنونیم ازشون، بقیه هم خواهیم خود. و مهمترین چیز ما اینه، حامی ما شما، اینکه گوش میدین و به دوستاتون میگین. این همه حرف زدم که بگم که 3-4 هفته از رادیو رو ندادم، میبینین تو سفرم، سفر طولانی شده ولی باحاله. و از اون طرف نکته اینه که الان فکر کردم ضبط کنم، هر چقدر طول میکشه سخت‌تر میشه، خبرها بیشتر میشن، تلمبار میشن و همه چیز پیچیده‌تر میشه. یه سیگنال از یک مشکل، به نظر میاد کلی حمله از طرف ایجنت های مرتبط با روسیه علیه کسانی که توی سیگنال فعالن انجام شده. سیگنال رو میشناسین، یه مسنجریه که ما الان یکی از امن‌ترین ها میدونیمش. حواستون باشه مسنجرهای سوپر امن نمیشه درست بشه، فقط مخصوص ارتباطات امن. تلگرام رو ما تا حد زیادی امن میدونیم، ولی به شرط اینکه چت سیکرتش رو فعال کنین. در غیر این صورت سرورهای تلگرام میدونن چی میگذره. واتساپ به همچنین و بقیه چیزا، یا واتساپ بعضی اصرار دارن بگیم. اما سیگنال این وسط امن‌تره و خیلی‌ها میرن رو سیگنال وقتی میخوان امن باشن. توی گفتم تلگرام مسیجای end to end encrypted انتظار میره امن باشن. اینا یه کلیدی بین دستگاه شما و دستگاه طرف مقابل درست میشه و با هم حرف میزنین. در نتیجه حتی سرورهای تلگرام نمیدونن که شما دارین چی میگین، اگر پروتکل درست کار کنه. مشکل تلگرام اینه که کاملا اوپن سورس نیست، در نتیجه ما نمیفهمیم این دقیقاً چقدر امن کار میکنه. سیگنال مدعی که خیلی امنه، حواستون هم باشه هر چیزی که خواستین سوپر امن باشه که مطمئن باشین تا بی نهایت جهان هیچ کسی از اون به هیچ شکلی خبردار نخواهد شد، کلن نباید ببرینش رو اینترنت. این یه قاعده بسیار ساده است. ولی بین چیزایی که داریم آدم ها سیگنال رو امن میشناسن. و الان گوگل تریت اینتلیجنس گروپ، گروه اطلاعاتی، مثلا مثل وزارت اطلاعاتی، یعنی اطلاعاتی اون شکلی، نه دیتا، اینتلیجنس، جمع‌آوری دیتایی حملات گوگل، به این نتیجه رسیده و در واقع تو تحقیقات متنوعی دیده که سالا ایجنت ها، ماش به ایجنت چی میگیم، کارگزار های مرتبط با روسیه مقدار زیادی حمله دارن به اکانت های سیگنال. در حال حاضر این بیشتر متمرکز روی جنگ اوکراین و به نظر میاد کسانی که سمتی دارن توی اوکراین و استفاده میکنن از سیگنال مورد تارگت حمله بودن، اما در عمل میتونه علیه همه اتفاق بیفته. خود حمله هم اتفاقا انقدر عجیب نبوده. توی مرحله اول این شکلی بوده که میخواستن آدمها رو گول بزنن که یه نفری رو اضافه کنن به سیگنالشون. توی تلگرام و بقیه هم این شکلیه دیگه. شما اگه بخواین یه دیوایس جدید اد کنین، بهتون میگه خب برو جلو، شماره چنده اینه، میگه حالا یه QR کد نشون میدم، این QR کد رو اگه با یه دستگاهی اسکن کنی اضافه میشه به اکانتت. حتی موبایلم نمیخواد دیگه. من میگم میخوام لاگین کنم، یک کیو آر کد نشون میده. اگر یه نفری که قبلا روی دستگاه دیگه لاگینه، کیو آر کدش رو اسکن کنه با دستگاهش که لاگینه، من رو اضافه میکنه. آدما شروع کردن با این حملات مختلفی کردن. مثلا من میدونم که شما تارگت مهمی هستین برای من. من یک کیو آر کد برای شما میفرستم و شما رو قانع میکنم که اینو اسکن کنین. اگه جنگ اوکراین میتونم بگم برنامه‌ریزی استراتژیک جبهه غرب گروهش اینه. اسکن کن جنرال که اضافت کنیم به گروه با هم حرف بزنیم. شما اسکن میکنین با ناآگاهی از اینی که این کیو آری که دارین اسکن میکنین در واقع دیوایس من رو اضافه میکنه به سیستم شما. فیچر بسیار به اصطلاح لجیتیه، معتبریه، درست شده برای اینکه شما راحت بتونین یک دیوایس دیگر رو با داشتن دیوایس فعلیتون اد کنین. ولی وقتی اون کیو آر رو میفرستم برای شما، شما اسکنش میکنین و در واقع من اد شدم به اون سیستم. خیلی اتفاق بامزه‌ایه. داشتم فکر میکردم حتی این میتونه حملات بسیار بامزه‌تری، بامزه به معنی خاص دارم استفاده میکنم دائما، رو اضافه کنه. به شما میتونم بگم اوه یک ماشین اومده با تخفیف خیلی خوب، این کیو آر رو اسکن کن که بری ببینیش. شما با موبایلتون اسکن میکنین، غافل از اینی که این در واقع برای اد کردن یک دیوایس به تلگرام شماست. اسکنش میکنین، تلگرام باز میشه، یه اوکی میپرسه، اوکی میکنین، بعد میبینین چی شد. من فهمیدم چی شد، اومد بیرون، خراب بود. در واقع یک دیوایس دیگر رو آتورایز کردین. کیو آری که نمیدونین چیه رو اسکن نکنین. اگر کیو آری رو اسکن میکنین، خیلی دقیق نگاه کنین که داره چیکار میکنه، کدوم برنامه رو باز میکنه، اون برنامه به شما چی میگه و بقیه چیزها. به نظر حمله خنده داری میاد. ما شما میگیم کدوم اسکلی رو این کلیک میکنه آخه؟ کدوم اسکلی این کیو آر رو اسکن میکنه و اوکی میکنه؟ همون اسکلی که ایمیل فیشینگ شما رو جواب میده. همون اسکلی که ایمیل اسکم شما رو جواب میده. کلاهبرداری شما رو جواب میده و بقیه چیزها. و میبینیم که هزاران و هزاران مورد از این هست. به خصوص افراد غیر فنی خیلی درگیرش میشن. و نکته خنده دار، افراد فنی خیلی درگیرش میشن. من دوستای فنی دارم که ایمیل میزنن، کامپیوتریان، تو کار سکیوریتیان، ولی تهش افتادن توی تله اسپم اسکم ایمیلی. خلاصه اتفاقات عجیبن. این حمله خیلی زیاد از طرف روسیه دیده شده، هم علیه اندرویدیا هم علیه آی او اس ها، و لینک دیوایسز رو تارگت این حمله کردن و بر مواردی به نظر موفق هم شدن. به شما میگن این کیو آر کد مفید، اسکنش کن. غافل از اینی که در واقع کیو آر اد کردن یک دیوایس به سیگنال، تلگرام و بقیه چیزهای شماست. اگر بتونن شما رو قانع کنن با این داستانی که اینو اسکن کنین، تو تلاش میافتین. البته نکات دیگه هم بوده، یعنی همین مجموعه حمله های مختلفی هم داشتن. روی این فکر میکنم APT44 این حمله رو کرده بود. APT به گروه های میگن که مستقیما آره APT44 بوده، که همون در واقع سند ورم یا سیشل بلیزرد و بقیه چیز هاست. اینا همون گروه هایی هن که APT ها کلن این هن که مستقیمن به یک تارگت بسیار دقیق میخوان حمله کنن، دیتا جمع میکنن، شما رو گول میزنن، در لحظه میمزدتون تله. ولی حمله های دیگه هم داشتن، به اینا میگن حمله های فیشینگ، مثل ماهیگیری هن. قلابو میندازن، شما رو بندازن تو تله شون از طریق گول زدنتون. یه جایی لاگین کنین که در واقع اصل اون ماجرا نبوده، به شما یه لینک بدن بگن او دیدی لو رفته اطلاعات شخصیت، بیا تو جیمیل بهت نشونش بدم، تو فیسبوک دیدی چی پست کردن تو فیسبوک. شما کلیک میکنی یه صفحه میاد عین فیسبوک، لاگین فیسبوک هست، لاگین میکنی که ببینین چی اومده تو فیسبوک. غافل از اینی که اصلا تو فیسبوک نبودین، تو فیسبوک بودین و اونجا در واقع طرف شما رو گول زدن، یوزرنیم پسوردتون رو گرفتن. اما مستقل از این حمله، تو لول بعدیش هم این حمله اتفاق افتاده، کرما ویروس ها و برنامه‌هایی که حمله کردن به کامپیوتر شما و تنها کارشون اینه که دیتابیسی که چت های سیگنال توش نگهداری میشه رو کپی کنن بفرستن برای یک مرکز فرماندهی دیگه، بهش میگن ویو ساین. به در واقع این عملیات میگفتن که APT44 انجام میداده، که اون گروه خاصیه که داره تارگت میکنه این اهداف رو. یه پروژه هم داشته به اسم ویو ساین که یه بچ اسکریپت ما بهش چی میگفتیم، بچ اسکریپت، یه فایل دات بات، خیلی ساده، یه سری کامند شل توشه، شما ممکنه اشتباهی رانش کنین به یه دلیلی، این رو درست کرده بودن و تنها کارش این بود که بره مسیج های سیگنال رو از تو کامپیوتر شما پیدا کنه بفرستتش برای یک نفر دیگه. چندین و چند مدل این اتفاق افتاده. یه حمله دیگه که توسط در واقع یه گروه بلاروسیه که به اسم UNC 1151 اونو هم یه چیزی دارن به اسم روبوکوپی که اونم کارش همینه، تو فایل سیستم شما میگرده، اگر سیگنال دسکتاپ نصب کرده باشین برای ارتباطات امن، فایل دیتابیسش رو پیدا میکنه و اون رو کپی میکنه برای یه نفر دیگه‌ای که به شما حمله کرده. خلاصه این حمله خیلی 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 جدی در جریانه. در کنارش یه گزارشی هم داشتیم که گزارش بامزه‌ای بود از حالا چیزی که ما بهش میگیم چت جی پی تی، در واقع اوپن ای آی که جی پی تی رو داده، چت جی پی تی رو روش داده. اونها یه گزارش هر چند وقت یه باری میدن که خیلی گزارش باحالیه. میگه که وضعیت امنیتی جی پی تی چجوریه. توی گزارش اخیرشون نکته بامزه که خیلی ها بهش توجه کردن این بوده که حجم زیادی حملات مختلف اتفاق افتاده علیه گروه های مختلف با استفاده از جی پی تی. به طور خاص گزارش روی چینی ها خیلی متمرکزه و تو ماه فوریه که در واقع همین الان که دارم ضبط میکنم تموم شده، ما رفتیم تو ماه مارس. اینم خیلی بامزه است که ما ایرانی ها هیچ وقت، ایرانی های مقیم ایران، بیس ایران طولانی، ایران کم بر خارجه بوده، برای من الان اینجوریه با این همه سفر که هنوز ماها خیلی جا نیفتادن. ژانویه، فوریه، مارچ، این سه تا رو فعلا حفظ باشیم. 8 تو مارچ. در مثلا میگن یو آگوست اینجوری میشه، ما نمیدونیم آگوست کیه. خنده دارترش اینه که بارها از من پرسیدن شما تولدتون کیه، میگفتم نمیدونم چه ماهیه، فروردینه. بعدم فهمیدم فروردین میفته توی فروردینه نه دیه. خلاصه گزارش ماه فوریه نکته بامزش این بوده که میگه که گروه های چینی بارها و بارها از چت جی پی تی استفاده کردن برای حمله به یه جاهایی، از جمله نوشتن کدهایی برای زیر نظر گرفتن شهروندان چینی و از اون طرف تولید کردن محتواهای ضد آمریکایی برای شیر کردن تو شبکه‌های اجتماعی به زبان اسپانیایی. از چت جی پی تی کمک می‌گرفتن این کار رو بکنن، که یه بخش خنده‌دارش اینه که تو شرکت‌های متنوع این بحث اخلاقی الان خیلی در جریانه. اخلاقی که حالا بیشتر در واقع امنیتی حقوقی شرکت‌ها، مثلا تو شرکت ما هممون استفاده می‌کنیم از این چیزا، ولی آفیشیال میگن به چت جی پی تی و به طور خیلی دقیق به دیپ سیک هیچ اطلاعاتی ندین. هیچ کدی از شرکت ما نباید توی دیپ سیک شیر بشه. هیچ سوالی از طرف شرکت ما نباید توی دیپ سیک شیر بشه. اینها دا نشون میدن که حتی خود چینی‌ها برای اینکه بتونن برنامه‌هایی که زیر نظر گرفتن شهروندانشون رو میخوان گسترش بدن، دارن از چت جی پی تی استفاده میکنن برای شیر کردن محتواهای ضد آمریکایی حجیم در اینترنت به زبان اسپانیایی از چت جی پی تی استفاده میکنن. مثلا میگن چت جی پی تی یه مقاله بنویس که نشون بده آمریکایی‌ها چقدر اسکلتر شدن از قبل، و چند هزار تا از این تولید میکنن، شیر میکنن که اون مخاطبا این بشینه توی ذهنشون و اینجور کارها. نکته باحالش هم اینه که چقدر باحال کردم این سری، برای خودم جالب بود واقعا این بخش، چون این جدیده و تازه داره میاد. اینه که توی اوپن ای آی برای بررسی این مسئله میگن ما ترکیبی داریم از هوش انسانی که یه سری کوئری ها رو میبینه، در این چواستون باشه چیزایی که میره اونجا قابل بررسی کاملا، و خود سیستمایی که جی پی تی خودش توسعه داده برای دیدن اینها. بله، آره، همه خبرامون یک ربط زیادی به انواع ای آی در این چند وقت داشتن، طبیعی هم هست. یه سوال خیلی بزرگی هم هست که شاید اینا بهتره یه ویدیوی مستقل هم در موردش حرف بزنیم، و اونم بحث اینه که ای آی چقدر از مشاغل رو در دنیای تک از بین میبره یا تکمیل میکنه. این مقاله جالب بود برای اینوستوپدیا است، ولی ریفرنسش یو اس بورو آف لیبر استاتستیکس، اداره مثلا آمار شغلی آمریکا. تحقیقی که دارن میگن علارغم این داستانی که الان خیلی نگرانی وجود داره که هوش مصنوعی میاد شغلای ما رو میگیره، حداقل تو حوزه برنامه‌نویسا خیلی اینجوری نیست. دیروزش هم برای ویدیوی آخر مکتب خونه که خب دوره پایتونش رو تموم کردیم، یه تیکه ضبط میکردم در مورد همین AI و اینا که حرف بزنیم، توش میگفتیم که حواستون باشه تمام این اتفاقی که داره میفته توسط برنامه‌نویسا اتفاق میفته. کل یادگیری AI توسط برنامه‌نویسا هنوز داره اتفاق میفته. دیتایی که جمع میکنن توسط برنامه‌نویساست. اگه میگیم این تمام لیبجن رو دانلود کردن دادن به AI، یه برنامه‌نویس برنامه نوشته که اون دانلود بشه، یکی دیگه نوشته که این دیتا مرتب بشه، تمیز بشه، منتقل بشه به فلان جا، شبکه عصبی روش رام بشه، مدلی که درست شده کپی بشه فلان جا، اینا همشون کارهایی هن که نیازمند من و شمای برنامه نویسن. آره اگه مهارت من و شما نوشتن بابل سورته، خب معلومه به هیچ دردی نمیخوریم تو بازار کار. ولی اگه مهارت من و شما آنالیز کردن دیتاست به درد میخوریم، و آنالیز کردن دیتا سطح اولش یاد گرفتن بابل سورته هنوز. در نتیجه حضور من و شما هنوز نه فقط مورد نیازه، که طبق این اداره آماری که گفتیم دائما هم در حال افزایشه. در اصل میگه که سکتور ما که در واقع این سکتوره employment in the professional scientific and technical service توی کارهای حرفه‌ای تخصصی علمی و سرویس‌های فنی 10% بیشتر شده از 2023 تا 2033. یعنی به 10% نیروی کار بیشتری نیازه. من و شما که داریم وارد میشیم نیازمندش هستیم، و به طور متوسط این 2 برابر چیزیه که در کل مشاغل ملی در نظر گرفتن، یا حالا چنین چیزی. من اعداد جزئیش برام انقدر مهم نیست، هرچند که میگه حتی 10 به 10 همین در حال افزایشه. یعنی نسبت 10 سال قبل به الان و الان به 10 سال بعد، خود نرخش هم در حال افزایشه. علارغم عددش 20% نرخش داره زیاد میشه، و در نتیجه شغل‌هایی مثل دیتا ساینس، مهندسی نرم افزار و بقیه چیزها بیشتر و بیشتر و بیشتر خواهد شد. میگه البته همیشه ممکنه که متفاوت باشه، ولی پیشبینی که ما الان داریم اینه که AI پروداکتیویتی ما رو بالا میبره، نیاز به ما رو کم نمیکنه. این یه قانون عمومیه، وقتی یه چیزی میاد بهینه تر میکنه، مصرف اون الزاماً کم نمیشه، بلکه حوزه های جدیدی برای مصرفش پیدا میشه. قبلا میگم مثلا بله خودرو اومده از کالسکه خیلی سریع تره، پس ما دیگه خیلی کالسکه های کمتری خواهیم خواست، خیلی خودروهای کمتری خواهیم خواست، چون خب قبلا 5 تا کالسکه لازم بود که این 6 نفر رو برسونه اونجا، الان یه ماشین میره برمیگرده هر 6 تاشونو میبره. در واقع رفت و آمد بیشتر میشه. اتفاقا ما خودروهای بیشتر و بیشتر و بیشتری میخوایم، هر چقدر که خودروها سریعتر و سریعتر و سریعتر میشن و آدمها رو بهینه‌تر جابجا میکنن. خلاصه این آمار مثبتی بود، گفتم بهتون بگم. میگه توی دیتا ساینتیستا 42% نیاز بیشتر خواهد شد، کمتر نمیشه. تو اینفورمیشن سکیوریتی آنالیست ها، تحلیلگران امنیت اطلاعاتی 41% بیشتر میشه، و محققین سکیوریتی 32% بیشتر میشه. در نتیجه خیلی نگران نباشین، حداقل طبق دیتایی که ما الان داریم واسه خوب که هست، هیچی، داره بهتر هم میشه. ولی یه خورده از AI یه قدم بیایم بیرون، در مورد کرنل لینوکس حرف بزنیم، بعد راست و پیچیدگی ها، جنگ ها و همه چیه فعلیش. این هم خیلی بامزه بود. گریگ کورا هارتمن تقریبا نفر دوم کرنل بعد از لینوس توروالدز، یه ایمیلی زده و خیلی دفاع کرده از راست توی کرنل لینوکس. لینوکس خب با سی نوشته شده، سی پیور. بخشای خیلی کوچیکی اسمبلی داره وقتی که به معماری های خاص مربوطه. یک کشمکشی بود که خب ما باید یک زبانی اضافه کنیم. بارها ایده سی پلاس پلاس مطرح و رد شد به دلایل متنوع. بعد که راست اومد، ایده این اومد که ما زبون دومی که به کرنل اضافه بشه راسته. حواستون هم باشه، ایده این نیست که ما تیکایی که با سی داشتیم رو بیایم با راست بازنویسی کنیم. ایده اینه که چیزهای جدیدی که دارن میان، به خصوص درایورها و این جور چیزها، با راست اضافه بشن. الان تو اون لبه ای هستیم که مدت هاست راست آماده وارد شدن به کرنل. هی داره حالا بایندینگ ها، API ها و چیزهای بیشتریش اضافه میشه، تول چینش اضافه میشه، ولی هنوز کشمکش زیاده. برنامه نویس های کلاسیک کرنل خیلی وقتا اعتراض میکنن و حاضر نمیشن تغییراتی که لازمه داده بشه تو بخششون برای اینکه راست بتونه به عنوان زبان دوم اونجا کار کنه رو اعمال کنن. توروالدز چند وقت پیش یه ایمیلی زد و خیلی جدی این شکلی بود که اگر مینتینر، نگهدارنده ای لینوکسی در یک بخش هست که قبول نمیکنه راست بیاد، من نظرم رو بر اون اعمال خواهم کرد و من این رو پیش میبرم. به این میگن، ما میگیم benevolent dictator for life، دیکتاتور مادام العمر خیرخواه کرنل لینوکس، الان توروالدز. حواستون باشه دیکتاتور خیرخواه یه خورده در تضاد در دنیای سیاست، ولی در مورد نرم افزار حالا این بحث همیشه گیه دیگه. میگن دیکتاتوری جواب میده، من گفتم بریم شام اینو بخوریم، همه اومدن، حالا میخواستیم بپرسیم چی بخوریم، هیچکی نمیومد. حواستون باشه دیکتاتوری در یک نظام سیاسی با دیکتاتوری در یک انتخاب در مورد پارتی فرق میکنه. من در حوزه خودم میتونم دیکتاتور باشم، من میگم من جادیم و دوست ندارم کسی رو ببینم، نمیبینم کسی رو، ولی اگه میگم بقیه حق ندارن هم دیگر رو ببینن، اون میشه دیکتاتوری در حوزه دیگران. من تو زندگی شخصی خودم میتونم بگم من همیشه دوست دارم برنج بخورم، هر وعده خودمم میپزم خودمم میخورم، ولی اگه بگم بقیه حق ندارن برنج بخورن، بقیه مجبورن اینو بخورن، اونجاست که داستان دیکتاتوریه. دموکراسی در سیاست خوبه. حالا این روزها که اشکالات دموکراسی رو میبینیم خیلی جالب شده. اینی که میگن دموکراسی اینجاش دیدین کار نکرد، معنیش این نیست که پس دیکتاتوری خوبه. ما میدونیم که دموکراسی مشکلات بسیار زیادی داره، ولی طبق تجربه و طبق منطق تا الان بهترین چیزیه که جواب داده با تمام اشکالاتش. خلاصه این بحث حالا متفاوته. لینوس توروالز خودش لینوکس رو نوشته و تا وقتی که میخواد بالا سرش باشه لینوس توروالزه که تصمیم میگیره چی بیاد توش چی نیاد توش. اگر شما ناراضی این میتونید لینوکس خودتون رو بنویسین. هر وقت توروالز گفت نه هیچ کی حق نداره هیچ لینوکسی به جز من بنویسه و من میام در خونتون اگر چیز دیگه استفاده میکنین دستگیرتون میکنم، اون میشه دیکتاتوری سیاسی برای دیگران. ولی اینی که من خودم یه برنامه نوشتم و من تصمیم میگیرم چه اتفاقی بیفته هیچ اشکال ذاتی نداره. بعضی هم رو ترجیح میدن این کارو نکنن، بدنش به یه بنیادی و این چیزا. حالا به هر حال نفر دوم گفته که من از تصمیم لینوس توروالز که گفته اگر مینتینری که زیر نظر من کار میکنه قبول نمیکنه که از راست استفاده کنه، نظر من به اون ارجحه و مجبور از راست استفاده کنه، یا راستو ایمپلمنت کنه یا بره کنار، دفاع میکنم. بره کنارو دقیقاً نگفته، ولی توروالز گفته بود که نظر من ارجحه. حالا کروه هارتمن گریگ یه ایمیل زده و این رو توضیح داده و به نظرم ایمیل خیلی واضح و خوبیه. گفته که ما بخش زیادی از باگ‌های کرنلمون مربوط به stupid little corner case هایی که توی سی اتفاق میفته. یه حالتهای خیلی خاص ریزی هست که تو سی باگایی درست میشه که اینا بیشترین باگایی که من دیدم و توضیح میده که حواستون باشه تقریبا تمام مشکلات امنیتی لینوکس از زیر نظر من گذشته حل شدنش. نفر دوم کرنل هر چی که پچ میشه رو میبینه و تایید میکنه و میگه من میفهمم که تقریبا همه مشکلات ما مربوط به اون گوشه هایی که آدما با سی یه جوری برنامه مینویسن که یه مشکل معمولا حالا اورفلو و اینجور چیزها درست میکنه، یا یه پوینتری که دنگلینگ، پوینتری که به جای خاصی دیگه اشاره نمیکنه و بقیه قصه. و گفته تو راست این اشتباه ها غیر ممکن میشن. در نتیجه اگه ما شروع کنیم به راست نوشتن، تمام اون اشکالات باگ هایی که در این چند وقت دیدیم محال میشه پیش بیاد. در نتیجه من کاملا از این دفاع میکنم. خوشم توضیح داده که نگران نباشین، هیچ جایی نمیره زبان سی که ما الان داریم، بلکه چیزای جدید شروع میکنن با راست نوشته شدن و زمان زیادی داریم تا اینکه شروع کنیم چیزایی که هست رو با راست جایگزین کنیم. ولی این دفاع خیلی خوبی از راسته و دلیل دیگه ای برای اینکه شاید راست زبان خوبی باشه اگه میخوان یه زبان جدیدی شروع کنن یاد گرفتن. ایمیلش میگه که تقریبا هر باگ فیکس سکیوریتی که توی کرنل اومده از نظر من گذشته در 15 سال گذشته و در نتیجه من آدم معقولیم که اینجا نظر بدم. تمام سی وی ای های کرنل رو دیدم، اوری سی وی ای مشکلات امنیتی بزرگ ریپورت شده ای کرنل که حلش کردن رو من دیدم و در نتیجه آدم خوبیم اینجا نظر بدم و میتونم بگم که اکثر این باگ ها از نظر تعداد نه حالا از نظر اهمیت مرتبط بودن با اتفاقات ریزی که توی سی میتونه باگ درست کنه و آدما حواسشون نیست و یه باگی درست میکنن. حواستون باشه با سی میشه کد امن نوشت، ولی وقتی یه کلمه کد مینویسین نمیشه همشو امن کرد در عمل. و گفته اینا تو راست وجود ندارن، مثل اوررایت حافظه که نمیتونه اتفاق بیفته، ارور پد کلین اپا، یادتون میره که یه ولیوی رو برای ارور چک کنین و بقیه چیزها، یوز افتر فری مموریا، شما یه پوینتری به یه جایی دادین بعد آزادش کردین ولی هنوز استفادهش میکنین و یه کلمه اتفاق دیگه. و اینا چون توی راست نیستن، ما موف کردنمون به راست این رو میتونه به راحتی و اتوماتیک امن کنه. و گفته ما تقریبا 30 میلیون خط کد سی داریم و هیچ جا نمیره و اینها هیچ جا نمیریم، همینجا هستیم. چیزای جدید با راست. یه توضیح هم در مورد سی پلاس پلاس داده و گفته که سی پلاس پلاس مشکل ما رو حل نخواهد کرد. مشکلی که در مورد سی پلاس پلاس گفته اینه که بارها و بارها سازمان و گروه و آدمهای پشت سی پلاس پلاس ایده هایی زدن که سخت میکنه ادابت کردن اون زبان برای ما، برای کدی که میخوایم چند ده سال احتمالاً ساپورتش کنیم. در نتیجه ما نمیتونیم مینتین کنیم کد سی پلاس پلاسیمون رو در لانگ ترم. حالا نظرشونه و کلن کامیونیتی که رو کرنل کار میکنن یه حدودی زده سی پلاس پلاسی هست. راست در مقابل این فرصت رو به ما میده که API های توی کرنلمون رو قابل استفاده کنیم برای کدهایی که با راست نوشته شده. من میتونم یه کد درایور با راست بنویسم، با راست وصل بشه به اون تیکه از کرنل که میخواد باش کار کنه و این خیلی فرصت خوبیه. بعد هم یه تیکه بامزه شروع کرده حرف زدن که مینتینرهای ما، کسایی که اجزای کرنل رو نگهداری میکنن، هر کدوم یه ساب سیستمی دستشونه، لازمه شروع کنن با این کار کردن. بهشون هم گفته شما میتونین تا الان این همه سال با سی کار کردین، نگران نباشین، با راست هم به راحتی تونستین، خواهید تونست کار کنین و کارهای خفنی انجام بدین. منطقهایی در راست و سی هم هم شبیه هن. به خصوص سی خوب نوشتن یه جاهایش گوشه هایی از راست رو در واقع اومده اونا رو دیده و فیکس کرده. در نتیجه بهشون گفته که نگران نباشین. یه دعوای پشت صحنه اینه که ایده اینه که بعضی از این مینتینرها برنامه نویسای سی بسیار عالی هن و حوصله ندارن یه زبون جدید رو واقعا یاد بگیرن، به عنوان یه تازه کار شروع کنن API هاشون رو اکسپوز کنن. گفتم که خب راست سیلور بولت نه، سیلور بولت گلوله نقره‌ایه. وقتی شما یه ومپایر میدیدین با گلوله نقره‌ای به شلیک میکردین و کار تموم میشد. گفته اینجوری نیست که شما با راست شلیک میکنین کار تموم میشه، اونجا اما مشکل خواهیم داشت، کارها پیش خواهند رفت و اینها. ولی این که ما تونستیم یه ابزار فوق‌العاده به اسم لینوکس درست کنیم که همه ازش استفاده میکنن و راضی ان و خوشحالن، نشون دهنده اینه که خواهیم تونست به راست هم سوئیچ کنیم، اونو به ابزارمون اضافه کنیم و غیره و غیره. نوشته که have developers that are saying hey our problem is that we want to write code for our hardware that just can't have all of these types of bugs automatic. یه روزی خواهید گفت که ما میتونیم درایورهایی بنویسیم که اتوماتیک با نوشتنشون مطمئن باشیم اون شکل از باگا رو ندارن. گفته این خیلی باحاله، معلومه که ما به این توجه میکنیم، میفهمیم که مشکلاتی داره ولی در نهایت موفق خواهید شد. اینو خوندم یه خورده برای این که توضیح بدم که بامزه است این جنگ های داخلیشون و دعواشون، ولی از اون طرف یه نکته خیلی باحالش اینه که راست داره جلو میاد. حواستون باشه هیچ پیش بینی از این که زبان آینده اینه و غیره و غیره نداریم. همه چیز میاد میره. زیک زبان فوق العاده ایه، من از زیک خیلی خوشم میاد، ولی زیک هنوز چند سالی کار داره تا اداپت بشه، لایبرریاش زیاد بشن، توی دنیای واقعی آدما شروع کنن استفاده بیشتر ازش. راست اون مرحله رو رد کرده و همینی که راست داره تو کرنل انقدر جدی میشه مهمه. این همه حرف زدم، دوره راست جدی قول هنوز نمیدم ولی واقعا مهمه. آره تا الان من دوره راست درست نکردم چون که به نظرم خودم خیلی بیسیک بودم توش. الان به نظرم یه دیدهایی دارم در حد اینکه حالا یه دوره مقدمات شروعش رو درست کنم. یه خبر AI خیلی مخوف دیگه هم داشتیم که واقعا خبر جالبیه. AI یه کاری کرده که همه انگوش به دهون موندن. این روزا میگن برگریزون شد. بعضی هم میگن پشمیزون، ولی من چون طرف دارم از اون اصطلاح خوشم نمی. آره. گوگل یه AI داره به اسم کوساینتیست. به دانشمندا انتظار میره بتونه کمک کنه کار علمیشون رو پیش برن. کوساینتیست یه مسئله بهش دادن که حل کنه و مسئله خیلی مهمی هم بوده تو دنیای واقعی. میخواستن سوپر باگ آنتیبیوتیک رزیستنس رو مسئلهش رو حل کنه. به نظر میاد یه سوپر باگی وجود داره، یه در واقع باکتری یا هر چیزی که نقطه علمی شه بزنم اینجا ندارم، یه در واقع آنتیبیوتیک ها روی یه چیزایی کار میکنن. دنبال اون میگرم که رو چیا کار میکنن، رو باکتری ها کار نمیکنن، رو بیوتیک ها باید کار کنن منطقا چون آنتیبیوتیک هن، ولی باکتری هن دیگه چیکار کنیم. یه باکتری وجود داره که به آنتیبیوتیک هایی که ما میشناسیم مقاوم شده. باید بررسی کنن که چرا این مقاومه، چه جوری مقاوم شده به آنتیبیوتیک هایی که ما میشناسیم. وارد این قصه نمیشم که حالا تو ایران آنتیبیوتیک مثل نقل و نبات توسط خیلی ها استفاده میشه و این باعث میشه که باکتری هایی بیان که به آنتیبیوتیک ها مقاومن. من رشتم پزشکی نیست، زیست شناسی هم نیستم، اگه اینجا یه چیزی رو اشتباه میگم خوشحال میشم یکی تصحیح کنه یا اگه دوست داره تدقیقش کنه. ولی ما الان باکتری هایی داریم که به آنتیبیوتیک ها مقاومن. یک گروهی اگر میبینین یه عکسی اینجا دارم، آقایی تحقیق میکنن روی اینی که این چجوری اتفاق میفته. جوز پندادس توی دانشگاه چیچی تحقیق میکنن که چرا این باکتریا در مقابل اینها مقاوم. 10 سال روی این کار کردن و به یه نتایجی رسیده بودن. بعدش از کوساینتیست کمک گرفته شده و کوساینتیست توی 2 روز چند تا نظریه داده که احتمالاً دلایلش اینان. و این آقای جوز پندادس از ایمپریال کالج لندن شوک شده و از گوگل پرسیده که آیا این ممکنه به هارد دیسک من دسترسی داشته باشه؟ گوگل گفته نه، غیر ممکنه به هارد دیسک شخصی شما دسترسی داشته باشه این سیستم. بعد گفته پس چجوری به این نتایجی رسیده که من تو 10 سال گذشته بهش رسیدم؟ ظاهراً این دوستان بعد از 10 سال کار تو کالج لندن، این سال رو اگه پیدا کردم، آره تقریباً 10 سال تو کالج لندن، به یه نتایجی رسیده بودن و فرضیاتی در این مورد که این باکتری خاص چجوری مقاوم شده. 48 ساعت وقت دادن به این سیستم گوگل و این سیستم گوگل نه فقط به نتایج این را رسیده که به چند تا نظریه دیگه هم رسیده. گفته یکی از این دلایله و یکی از اون دلایل چیزی بوده که اینا بعد از 10 سال کار بهش رسیدن و خیلی شوک شدن و پرسیدن آیا به هارد دیسک من دسترسی داشته اینو خونده و فهمیدن که نه، واقعا با دیتای پابلیکی که وجود داره تو 48 ساعت تونسته به این نتیجه برسه. و نظریات بیشتر از اینها هم داده که بررسی اونها هم براشون شوک کننده بوده و گفتن نظریاتش به نظر بسیار معقول میاد، همه فرضیهایی که مطرح کرده، از جمله اون فرضیه که ما بهش رسیده بودیم، به شکل مقاله نوشته بودیم ولی هنوز منتشرش نکردیم تو هارد دیسک منه. این یکی از اون نمونه های جذابیه که میگن اوه جادی، رادیو گیک شماره 1 خیلی مخوف بود. یه سخنرانی هم من توی دونه تد اکس دارم که باید خودم پیدا کنم بذارم توی یوتیوب خودم، ولی در مورد همین چند سال پیش، شاید 10 سال پیش یا همچین چیزی، کمتر از 10 سال، ولی در همین، شاید هم 10 سال، در همین مورد حرف میزنه که سرعت رشد نمایی خواهد شد و یه موقعی کامپیوترها بسیار سریعتر از ما به این نتایج میرسن. توی 2 روز تحقیقات 10 ساله منتشر نشده طرف رو بهش رسیده و منطقاً خیلی سریعتر میرسه به چیزی که ما دیگه نمیفهمیم چجوری به این میرسه، بلکه اینا رو هم جمع میزنه و سرعت میگیره. Singularity is near. اگه دوست داشتین مقاله رو سرچ کنین، عنوانش، حالا چیزی که میتونین سرچ کنین اینه که توی لانگپورت اپ من دیدمش، AI conquered the super bacteria 10 year problem in just 2 days. مقاله رو سرچ کنین پیدا میکنین. اگه دوست دارین بخش زیست شناسی و مقاله و نظریات و باکتری رو بخونین، برای من تیکه جذابشون بود که AI چجوری توی 2 روز رسیده به نتایج تحقیقات 10 ساله بهترین دانشمندان جهان در این. عجیب. خبرها رو سعی میکنم جمع‌بندی کنم، وقتی خیلی طولانی رادیو نمیدین یه خورده سخت میشه انتخاب خبر و از اون طرف بخش آخر طولانی میشه، ولی مثل همیشه میگم ما قرار منظم رادیو بدیم. تسلا احتمالاً میخواد یه رقیبی برای اوبر را بندازه. میدونین که چون که جذاب تسلا ماشین برقیشه و از اون طرف ماشین خودرانشه. مدت‌های مدیدی هم هست که ماسک داره قول میده که ما ماشین تمام خودران به زودی خواهیم داشت. الان تسلا به نظر میاد درخواست یه مجوزی رو کرده، شهرش دقیقاً یادم نیستش، که از این شهرهای آمریکا، نیویورک، تور یا یه چنین چیزی، برای یه ناوگانی از ماشین‌ها که به احتمال زیادی درشون اینه که ما در مرحله‌ای هستیم که تسلاها رو خودشونو بفرستیم تو خیابون برن مسافر بزنن، سوار کنن و برگردن. حتی یه سرویس اینجوری هست توی آمریکا، ولی تسلا بسیار بزرگتر خواهد بود و رقیب بزرگی میشه برای اسنپ، تپسی و اون سومیه که من دقیقاً اسمش در این لحظه یادم نیست. یه اسم مخوف قشنگی داشت، چی بود اسمش؟ بزن یه خورده فکر کنم اگه یادم اومد بگم که گناه دارن نگیم. اسنپ و تپسی و خب پیشنهادم نداد پس ما هم دیگه نمیگیم. تو گوگل یه سرچ سریع کردم میدم اسنپ و تپسی و پیشنهادی میده که نداد. اینم خبر جالبی بود. اپل یه اعلام میکردش که 500 میلیارد دلار میخواد سرمایه گذاری کنه تو کارخونه های داخل خاک آمریکا. ماجراهای ترامپ رو که در جریانین. تسلا الان یه خبر سریعی گفتم سراغ ماسک نرفتم، ولی دیگه با این خبر باید برم سراغ ماسک. ماسک هم که این کارها رو میکنه که آبروی دوج کوین رو برده. من ماسک اولاش خیلی باحال بود، بعد دوج کوین بازیش که شروع شد رفت رو اعصاب ما. دوج کوین عزیز ما که قرار بود یه پول فان باشه رو تبدیل کرد به یه دکون پامپ و دامپ. الان هم که خب ماجراهای دیگر رو داره. الان یه سری آدم پشت ماشینای تسلاشون استیکر میچسبونن که من اینو قبل از ماجراهای اخیر یارو خریدم. ولی در نهایت با این ایده که شغلا رو بیاریم تو آمریکا و غیره و غیره و نمیدونم تعریف بذاریم، ما بهش چی میگیم؟ تعرفه بذاریم روی واردات از کشورهای دیگه و غیره، خب یه بخشی از شغلا میاد تو آمریکا. در طولانی مدت احتمالاً به ضرر میشه، در کوتاه مدت هم به ضرر میشه، میان مدت یه سری شغل درست میشه. و مثلا اپل الان گفته که میخواد 500 میلیارد سرمایه گذاری کنه داخل آمریکا. یه نکته بامزه هم این لا بگم، هی بحث چپ و راست در ایران به عنوان فوش استفاده میشه، اکثر آدما بدونن که اصلا بدونن دقیقاً چپ چیه راست چیه فوش میدن. کارهایی که ترامپ میکنه خیلی هاش کارهایی که اتفاقاً چپ‌ها مشوقش هستن، از جمله گذاشتن تعرفه ها. تعرفه ایده است که معمولا به اقتصاد چپ خیلی نزدیک تره، ولی وقتی ترامپ میذاره درشون که دیدین چپ ها رو شکست دادیم، از اون ور راست. بحث اینه شما کجا وایستاده باشین و چی بگید. ولی بحثمون این نیست. خبر اپل جالب بود، پشتش خبر اینتل جالبه که اینتل هم گفته بود 28 میلیارد دلار، حواسمون شدیم از میلیارد حرف میزنیم، 500 میلیارد اپل یعنی 1 تریلیون دلار، و اگه کارخونه اپل بیاد توی آمریکا اپل گرون میشه. حواستون باشه، نکته عجیبش اینه که در از اینها الان ذوق کننده است که شغل درست میشه، در مقابل همه چی گرونتر میشه که اونجا تولید میشه. دلیلی که میرن بیرون اینه که ارزونتر بشه، نیرو کار ارزون استفاده کنن یا قوانین رو دور بزنن و بقیه چیزا. این بحث مفصلیه، ولی همزمان با اون بحث اپل که میگه من 500 میلیارد خواهم اوورد که زمانش خیلی هم نزدیک نیست، فکر کنم 2030 بود یه چنین چیزی بود، اینتل هم اعلام کرده که گفته بودم 28 میلیارد سرمایه میذارم تو آمریکا و تو آمریکا شغل درست میکنم، آره ولی دیرتر، الان نمیکنه. می‌خواستم بگم که این خبرها که میان ذاتاً یعنی اتفاق افتادنشون نیستن. اپل میگه 500 میلیارد الان و کنار میاد، ولی اینتل هم گفته بود 28 میلیارد، فعلا گفته نه من اینو حالا در طول 5 سال آینده جدیتر سراغش. رادیو نسبتاً سریع و سیری بود، ولی گفتم یه رادیو بدیم که تلسمو بشکنیم، بعدم ببینیم چی میشه. مارکوس هم گفته اسکایپ رو حذف میکنه و به جاش میبره همه چی رو تو تیمز. اسکایپ بدبخت و برنامه خوبی بود، خریدش این بلا رو سرش آورد، الان هم این کار رو کرد. همیشه هم یه برنامه پردردسری بود، هیچکی دوستش نداشت ولی همیشه کار را مینداخت، الان میخواد بکشتش. تقبیح هم برای اونی که میگه فلانی دستگیر بشه چون بدون مجوز آواز خونده. یه لحظه تصور کنید یه گروهی هستن که اگر مجوز نگیرند و آواز بخونن دستگیر میشن. شما وقتی توی یه چیزی هستین که هم درکش میکنید، ولی یه لحظه اگه صبر کنین فکر کنین یه چیزای عجیبن. بله، اماد سایت Here to Help رو معرفی کرده بود. Here to Help، اینجا برای کمک، سرچش کنین. مجموعه از تلفن ها در لحظه‌ای که به کمک احتیاج دارین، 110 و اینا هم به کنار. خودکشی، افسردگی، مشاوره اجتماعی، اگر دیدین یکی رو کتک میزنن، اگه خودتون رو کتک میزدن، Here to Help رو برین. بذارین ببینم تهش چیه. Here to Help، بعدش اینه که Here to Help یه کلمه میاد، حالا یا .com یا چیز دیگه. heretohelp.com رو من زدم الان، نه heretohelp.ir، آره heretohelp.ir یه سایت درست کرده. تو صحبت‌های قبلی که شد سر اینی که ای بابا اگه رفتی تو سایت بستمش، چرا واقعا این کار کردم، چرا اصلا دکمه بستن گذاشته برای سایت، ولی اینجا این برای کمک، heretohelp.ir. خودکشی و آزار، خشونت خانگی، اعتیاد و سوء مصرف مواد، بیماری های سخت درمان و به شکل عمومی هم یه بخشی داره چیزایی مثل پلیس، اورژانس، هلال احمر، آتش نشانی اگر لازم داشتین، که البته انتظار میره حفظ باشین. آتش نشانی 125، پلیس 110. ایران از این نظر خوبه، شما میتونین همیشه به 110 زنگ بزنین و بگین چی شده، ولی مثلا اگر اعتیاد و سوء مصرف دارین میتونین با 09628 تماس بگیرین، خط ملی اعتیاد. دستش درد نکنه که اینو درست کرده. چند بار در مورد خودکشی و اهمیتش حرف زدیم، شوخی بردار نیست. اگر حس میکنین خودتون تمایل دارین، اگر کسی رو میبینین که واقعا تمایل داره، این خطها میتونن کمک کننده باشن و جدیشون. نگار ایمیل زده، گفته امیدوارم مثل همیشه پر انرژی باشی، میخواستم خواهش کنم در خصوص مسئله ای که مشکل خیلی از همکارام هست صحبت کنی. من برنامه‌نویس جاوا توی یک شرکتم، اخیراً کارفرما دقیقاً پشت سر من رو مانیتورم یک دوربین و میکروفون دوربین میکروفون دار نصب کرده. اعتراض کردم، گفت توی محیط شرکت پرایوسی نداری. حتی هر موقع خواستیم میتونیم بدون اطلاع ریموت دسکتاپ بزنیم سیستمتون رو چک کنیم. میخواستم استعفا بدم، میخوام استعفا بدم. اگر میشه در این مورد صحبت کن که کارفرما تا چه حد حق زیر نظر گرفتن آدم‌ها رو دارن. اینکه حق دارن اتاق کار رو شبیه اتاق بازجویی درست کنن. اتاق بازجویی با این مدل یه خورده فرق میکنه، ولی تقریبا شبیه همین البته دیگه. ولی یعنی یک شکلای شبیه همینه. من راستش حقوقی نمیدونم حق دارن یا نه. نمیدونم قوانین پرایوسی چه جوریه. ولی من چنین جایی کار نمیکنم. کلا هم احمقانه است دیگه نسبتاً، چون که به خصوص برنامه نویس که کارش این نیستش که شما دائما در حال تایپ باشین. خیلی وقتا داریم میچرخی، میریم، را میریم، با هم حرف میزنیم و بخش بزرگی از کارمون اینه. تایپیست که نیستیم که. من حالم از چنین جایی به هم میخوره و هیچ وقت در چنین جایی کار نمیکنم. تا وقتی بتونم. حواستون باشه این حرفا این نیستش که نه همتون استعفا بدین. یکی از واقعا این کارو پیدا کرده مجبوره باشه، ولی دوست نداره. میمونه، بعد میره یه جای دیگه. بحث اصلی اینه که در کشورها باید یه چیزی مثل اتحادیه وجود داشته باشه. اگر ما یه چیزی مثل اتحادیه برنامه نویسان ایران داشتیم، کارش همین بود. میومد در چنین موردی وکیل میگرفت، شکایت میکرد. اگر حتی از نظر قانونی حق به این کارفرما داده میشد که اجازه داره این کارو بکنه، که از نظر قانونی خیلی عجیبه، میتونستیم بگیم اوکی، ما تو اتحادیه برنامه نویسان با هم هماهنگ میکنیم، هیچ کسی نره اون شرکت کار کنه. حتی اگر کسی کار میکنه استعفا بده، ما از پول حق عضویت آدم ها یه حقوق مینیمومی به کسانی که استعفا دادن میدیم که زندگیشون بگذره. اتحادیه چنین کارهایی میکنه. ولی خب تو ایران اتحادیه اتوبوسرانی رو دیدیم و بقیه تلاش ها برای اتحادیه مستقل میدونیم به کجا میرسه. اما در نهایت اتحادیه برنامه نویسان انتظار میره چنین کاری رو بکنه. از حمایت ها متشکریم، از پیتریان ها، patreon.com. اگر حقوق ماهانه میگیریم و فکر میکنین جادی براتون مفید بوده یا دوست دارین جادی ادامه پیدا کنه برای بقیه، نکنینم من ادامه میدم، ولی اون خندون حالم حتی نمیمونم، نمیدونم. از قهوه تشکر میکنیم، ابوالفضل 2 تا، ایما 3 تا و گفته هر داشتن خودشون. آهان، داشته موزیک گوش میداده. هر شهری پاسگاه یاد من افتاده 3 تا قهوه مهمونمون کرده، مرسی. نظیر 3 تا، مائده، ناشناس، علیرضا، مهدی الف، مهدی الف دوباره یا همون قبلی نمیدونم، علی که 3 تا، مسعود 5 یورو، مهدی 5 یورو، سبا 2 یورو. شاید هم مهدی 5 تا قهوه، من نمیدونم. خلاصه من اینا رو قاطی پاتی مینویسم، ولی از شما بسیار ممنونیم، به خصوص از اونایی که گوش میدن، به دوستاشون میگن، به ما ستاره میدن، کامنت میذارن، لایک میکنن، چیکار میکنن، زنگوله رو میدن بالا و بقیه کارها. یکی میگفت جایی تو قبلا میگفتی این کارا بده، الان میگم که نیمه به شوخی میگم، نیمه هم به اینکه نه خوبه، شاید هم بده، نمیدونم. یه قهوه از ناشناس هم داشتیم، نوشته YouTube did not went through payment with disposable credit card. YouTube bad jeans. دوستانی هم بودن که توی یوتیوب ساپورتر بودن و غیره. تشکر میکنیم از همتون. میریم سراغ پیام ها. تولد امیررضا رو تبریک میگم. 19 ساله شده تو 11 بهمن. مبارک باشه. خیلی وقت رادیو ندادم، اینا جمع شدن، دیدین. ساپورت ها خیلی زیاد بود، اینا هم زیاد بود. بازم ببخشید از هر کسی که ساپورت کرده بود اسمشون نخوندم. تولد پسر محسن، یعنی ماهانه، تبریک میگیم به هممون. 13 بهمن. سرش الکتریک باشه، دلش مگنت. چی میشه اگه به چرخه برق تولید میکنه یا یه چنین چیزی. ولنتاین رو به پریسا تبریک میگیم از طرف امیر حسین. پریسا از نمونهای خوبیه که بدون اینکه کامپیوتری باشه، یکی دو سال پیش برنامه‌نویسی رو شروع کرده، گفته دوره منو دیده، هر جای دیگه هم میتونه یاد بگیره. هر کی من میگه واو جادی من پایتون رو با تو یاد گرفتم، توضیح میدین پایتون رو خودت یاد گرفتی، با دوره من شاید شروع کردی و با تلاش ادامه داده و الان دیتا آنالیسته. حواستون باشه این ممکنه، غیر ممکن نیست. میتونین شروع کنین، یاد بگیرین، پیش برید. از طرف استفن تولد هدیه رو تبریک میگیم، 17 فوریه. هدیه 17 فوریه، خوب شد. و از سختی های روزگار خسته نشو هدیه جون، نگهداری خوشبختی خودش کار پرتلاش و عظیمیه. شقایق تولد پویان رو تبریک گفته، 28 بهمن، و البته به شایان همسر و برادرش تبریک گفته. مهاجرتشون هم راحت تر خواهد شد. رفقا تا وقتی با همین قدم قدم پیش برین، همین جوری میافتین تو سرازیری وضعی، شیبش ممکنه خیلی زیاد بشه. مرتضا تولد بهترین دوست و رفیق و همکلاسی صالح رو تبریک گفته، 12 بهمن. یه تبریک هم داریم برای سجاد از طرف زهرا، 2 سالیه که آمریکاست، تولدشه 12/12. با قدرت پیش برو، خندون باش با هم دیگه. او تولد علیرضا رو هم تبریک میگم، کلانتری. از طرف بابا سعید. البته الان فهمیدم که داره مهندسی میخونه، ایمیلاشونو نوشتم خلاصه کردم. تولد علیرضا که بابا سعید بهش تبریک گفته خیلی مبارک باشه، ولی بعدم فهمیدم که کوچولو نیست، داره مهندسی میخونه، بچه نیست. فرید 10 بهمن تولدش بوده، 25 سالش شده، با مهلا خوش باشه و پیش برن. مهلا میگه که فرید خیلی قدردان حضور پرمهرته. نه، فرید میگه که مهلا خیلی قریب حضور پرمهرته. با هم خوش باشین دیگه. اینم خودم اضافه کنم که همیشه بدی و خوبی هست. این ماییم که روی یکیش بیشتر و کمتر تمرکز میکنیم. اینکه حالا سه روز بد بود، دو روز خوب بود. ولی تا وقتی تلاش میکنین خوبی‌ها رو گسترش بدین، خوب پیش میره. این نمام شیلیه، شیلیه. تولد بهترین دوستش حسین رو تبریک گفته. باید شیلی باشه، چون اگه شیلی بود که مینوشتم. شیلی تولد بهترین دوستش حسین رو تبریک گفته. 13 بهمن سال مهمیه و امیدواریم پر شادی باشه واسه شیلی. شکیبا هم چون شیر شدن خوب شد شیر من خیلی نمیزنه. شکیبا 18 بهمن تولد آرش رو تبریک گفته، همکار و همسرش. امیدوارم به کار فانم با هم بکنین. و شکیبا خیلی دوستت داره، دلش به بودنت گرمه. 100 سالگی تو رادیو جادی جشن بگیریم همه با هم. مهدی تولد نازی یا شقایق رو تبریک گفته. من این دفعه دیدین همه تولدا رو فشرده کرده بودم خودم. اینم شین داشت، شقایقم شین داره. مهدی تولد نازی یا شقایق رو تبریک میگه. امیدوارم که دو نفر باشن دیگه. 18 آذر بوده ولی تأخیر داره. خودش 29 آذر به دنیا اومده. یه درگیری 11 ساله با مواد داشت. از خودش میشنویم که رفتم کمپ و نه تولد نازی و نه تولد خودم و نه شب چله رو تو کنار خانواده نبود، تو کمپ گذر. از نازی خیلی خیلی ممنونم که این سالها هر چند در آخر از هم جدا شدیم، ولی مثل یک یار و رفیق با وفا همیشه تلاش کرد منو ترک. خوشحالی منو شروع کردی، ولی خودم همیشه با بهانه‌های مختلف که الان بهش فکر می‌کنم ببینم چقدر مسخره بوده از زیرش در میاد. ولی این بار چند روز قبل‌ترش دیگه خودم می‌خواستم مثل آدم‌های عادی و سالم زندگی و خسته شده بودم. قصد رفتن به کمپ رو داشتم، ولی یک باره بنا به اتفاقی که افتاد دقیقاً روز 18 آذر رفتم کمپ. تولد آخری تولد نازی هم بوده و یکی از مهمترین دلایلم برای پاکی مصادف شد با تولد نازی که سال دیگه من میشم یک ساله، یعنی یک ساله که ترک کرده. جشن یک سالگی پاکیم رو میگیرم و نازی 24 سالش میشه و تولد 24 سالگیشو میگیره. خیلی خوشحالم که اینجوری شد، چون خیلی دوستش دارم، خاطرات خوب زندگیم رو باهاش دارم و دقیقاً از اوایل آشناییمون من مرحله به مرحله اعتیاد پیدا کردم و رسیدم به آخرش، ولی واقعا همه جوره منو ساپورت کرد و دستبوسش هستم چون یک زندگی رو به هم بخشید دوباره. همچنین من برنامه‌نویس NA هستم. NA آره دیگه ترک کرده. و از این بابت هیچ خجالتی نمیکشم که هیچ خوشحال هم هستم. هرچند روزای اول برام سخت بود، ولی الان که 32 روز پاکم، سخت برای پاکیم جنگیدم و خواهم جنگید چون پاکیم رو دوست دارم. من ایمیل رو خیلی دیر خوندم، امیدوارم که هنوز پاک باشی، پاک ادامه بدی و یک سالگی تو برامون. یک سالگی گفتی شدی که یه خبر دقیق تری بدون باییم خوب باشی روی یه دونه مایلستون دیگه، دو سالگی یا سه سالگی. حس و حالم خوبه و تقدیم به هم. به داوود هم میگیم که قوی پیش بره، تو کانال سخت زندگی روحیه رو حفظ کنه، چوبی قوی تر بمون و میگذره. لطفا مراقب خودت باش. کول بر عاشقانه بابونه گراندی جادیا، درس رو هم بخون بره پی کارش. آها، کولبر عاشقت بابونه گراوندی جان، درس رو بخون بره پی کار. من نفهمیدم ولی فکرم خودش فهمید. مهدی تولد دوستش پیاژاتو، بقیه اسماش جلال، ماهان، مهدی، پیش پیش و غیره رو تبریک میگه. دوست بمونه. علی تولد هلیا 11 اسفند رو تبریک میگه. چیزی بیشتر از یه پارتنر، رفیق و همراه زندگیه، بهترین حالت همینه. 6 سال با همن، بالا و پایین بوده ولی پیش رفتن که هیچ، تلاش میکنن روزهای باحالتری هم در پیش باشه. 6 خیلی سال حساسیه. من این نظریه فلسفی دارم که احتمال من نیست، مال زیستشناسای بیولوژیکه، ولی 6-7 سالگی حساس ترینه. سعی کنین دوستی رو حفظ کنین. مطمئن نباشین که اتوماتیک حفظ میشه، بسازینش روزمره، چیزایی که ساختین رو بکنین پایه ادامه مسیر. اگه دوستین ادامه مسیر بدید. رضا میخواسته تولد خانومش مهلا جون که 22 اسفند رو تبریک بگه و از همینجا از طرف همش میگیم که دیوانوار عاشقت رضا مهنا و تا ابد عشق من میمونی. کامنت من در این مورد رو میدونین. تلاش میکنم تا ابد عشقم باشی چون برام خوبی. این جمله بالتری و بعد تلاش کنین تا عشقتون بمون. جادی بودم. از سفر خندون باشین، روحیتون حفظ کن. یه چیزی میشه. و عنوان این شماره بود موقع خوب هیچ وقت نمیاد. عمل کن. یه اصطلاحی من دارم توی فلسفه زندگی میگم، اگه نه، اگه الان نه پس کی؟ مثلا تلفن زدم برای من خیلی سخته. اگه قرار باشه به یک تلفن بزنم هی میندازم عقب و میگم والا الان نزنم و فردا بزنم و فردا اول وقت بزنم و بعد یه سوال میپرسم که واقعا فردا چه فرقی میکنه؟ اگه فرق واقعی با امروز میکنه اوکی صبر میکنم فردا، ولی اگه واقعا فقط میخوام بندازم عقب، موقع خوب هیچ وقت نمیاد. عمل کن. اگه الان نه پس کی؟